جستجوی بیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، درود بر شما و عیدتان مبارک. در این استدیوی پی‌1 رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را میشنوید. رئیس جمهور غنی میگوید طالبان باید از فرصت موجود استفاده درست کنند. آیا طالبان برای پیوستن با جمهوریت آمادگی دارند؟
طالبان با پیوستن با جمهوریت آمادگی ندارند.
زندانیانی که تازه از ایران به افغانستان منتقل شده اند میگویند
خود من کتک زدم، یعنی که به سرعت که شما مسئول شدید.
امروز گروه فلسطینی حماس صدها راکت را بر شهر بیت المقدس فایر کردند. برنامه رهبران زن آماده نشر است.
شورای انسجام زنان کندوز مدت 2 سال میشه که در کندوز فعالیت می نماید.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژعفر احمدی.
رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواست که آتش بس را تمدید کنند. دومین سال است که مسلمانان عید فطر را در میان همگیری بیماری کووید 19 تجلیل می کنند. و رئیس جمهور قزاقستان لایحه حساس را امضا و به قانون مبدل کرد که از دیر زمان رویش بحث می شد. سلام، خوش آمدید، عید شما مبارک. رئیس جمهور اشرف غنی در نخستین روز عید خواستار تمدید آتش بس در افغانستان شد. آقای غنی امروز پس از ادای نماز عید خطاب به طالبان گفت که فرصت خوب برای پایان جنگ در کشور به وجود آمده.
طالبان بهتر شیبه پیدا نکرد.
نخست به طالبان، دیگر لحظه بهتر از این پیدا نخواهید کرد. بزرگترین فرصت به دست آمده. تمام قصه ها خاتمه یافت. نیروهای بین المللی می روند. مردم افغانستان برای صلح اجماع دارند و برایتان آغوششان را باز کردند. دامن جمهوریت و آغوش مردم بسیار کلان است.
گروه طالبان گفته که به مناسبت عید از نیمه شب برای 3 روز آتش بس کرده. حکومت افغانستان هم گفته آتش بس 3 روزه را رعایت می کند. طالبان تا کنون درخواست های مکرر مردم، حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای برقراری آتش بس همیشگی را نپذیرفته. با وصف اعلام برقراری آتش بس در روزهای عید در سراسر افغانستان، در 2 انفجار در قندهار 7 تن به شمول کودکان و زنان جان دادند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار بر رادیو آزادی گفت که انفجارها در ولسوالی های پنجوایی و میوند رخ داد.
ساعت 9 امروز در منطقه صالحان ولسوالی پنجوایی موتر حامل غیر نظامیان هدف انفجار قرار گرفت که به اثر آن 2 کودک کشته و 2 کودک دیگر و 1 مرد زخمی شدند.
بارگزی افزود در انفجار دومی در بازار ولسوالی میوند حوالی ساعت 10 5 تن به شمول کودکان و زنان جان باختند. تا کنون مسئولیت انفجارها را کسی یا گروه نپذیرفته. دومین سال است که مسلمانان عید فطر را در میان همگیری بیماری کووید 19 تجلیل می کنند. عید فطر در بسیاری از کشورها امروز آغاز شد و 3 روز طول می کشد. اما شمار زیاد از کشورها به شمول افغانستان امسال نیز عید را در میان محدودیت های جشن می گیرند که هدفش جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا است. نگرانی های وجود دارد که شاید مردم توصیه های صحی را کمتر رعایت کنند. در اندونزیا، پر جمعیت ترین کشور اسلامی، حکومت مردم را از رفتن به زادگاه هایشان منع کرده. این اقدام می تواند 10 میلیون نفر را از دیدار خانواده هایشان محروم کند. گروه فلسطینی حماس امروز صدها راکت را بر شهر بیت المقدس و چند منطقه دیگر اسرائیل پرتاب کرد. همزمان با راکت پراکنی گروه حماس، اسرائیل گفته که با ادامه حملات هوایی به فشارهای خود بر غزه ادامه می دهد. این در حال است که جامعه جهانی به شمول ایالات متحده خواهان کاهش جنگهای شدید در منطقه است بیشتر تا لحظات دیگر. قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان لایحه حساس را امضا و به قانون مبدل کرد که از دیر زمان رویش بحث می شد. این قانون مانع فروش و کرایه‌دهی زمین‌های زراعتی به شهروندان خارجی در قزاقستان، کشور سرشار از نفت در آسیای مرکزی می شود. توقایف در ماه فوریه لایحه را به عنوان مهلت قانونی 5 ساله برای فروش و کرایه‌دهی زمین‌های زراعتی به خارجی‌ها پیشنهاد کرده بود. او این اقدام را پس از آن انجام داد که هزاران تن در راه پیمایی‌های بی‌سابقه در سراسر قزاقستان از طرح سال 2016 حکومت برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش زراعت این کشور به شدت انتقاد کرده بودند. و یک کوهنورد آمریکایی و یک کوهنورد سوئیسی در کوه اورست مردند. سازمان دهندگان کوهنوردی در نیپال امروز گفتند که رویداد چهارشنبه رخ داد. آنها به خبرگزاری فرانس پرس گفتند این کوهنوردان 55 ساله و 40 ساله به اثر ماندگی و خستگی جان دادند. به گونه 100 سالانه 5 کوهنورد در کوه اورست بلندترین قلعه جهان میمیرند. پایان خبرها.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می گوید انتخاب دولت و مردم برای حل بحران جاری این کشور راه حل سیاسی است، نه ادامه جنگ ویرانگر. آقای غنی امروز پس از ادای نماز عید سعید فطر در ارگ گفت دولت تسلیمی طالبان را نمی خواهد، اما طالبان نیز باید تسلیمی دولت و ملت را انتظار نداشته باشند. رئیس جمهوری افغانستان همچنان تاکید کرده که شرایط برای ختم فاجعه در افغانستان فراهم شده و با برگزاری لوی جرگه می توان راه مناسب را برای حل تنش‌های کنونی یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
استفاده از فرصت به میان آمده برای رسیدن به صلح، انتخاب راه حل سیاسی، پایان جنگ و ویرانی و تن دادن به خواست ملت از سخنان مهم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از ادای نماز عید بود. آقای غنی ضمن مبارکباد گفتن عید فطر به مردم افغانستان ابراز تأسف کرد که هنوز هم خونریزی در این کشور ادامه دارد. او از حمله بر مکتب سید الشهدا در دشت برچی، حمله اخیر در پلی‌علم مرکز ولایت لوگر، کشته شدن قاریان قرآن در کنر، کشته شدن تعدادی از مسافران در انفجار در زابل و درگیری‌های شدید در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار به گونه مثال یاد کرد. آقای غنی اما خطاب به طالبان گفت که فرصت خوبی برای پایان جنگ در این کشور به دست آمده و باید از آن استفاده درست صورت گیرد.
لحظه بهتری از این دریافت نخواهید کرد. این فرصت بزرگ است. قصه ها تمام شد و نیروهای خارجی برآمدند. دامن جمهوریت و آغوش ملت باز و گسترده است. رهبران طالبان، آیا خبر دارید که به نام شما دزدی می شود؟ به نام شما قاچاق می کنند و از مردم به نام شما باج می گیرند؟
این در حالی است که طالبان نیز پیش از این گفتند که یگانه راه حل برای پایان بحران افغانستان رسیدن به یک توافق سیاسی است. توافقی که به باور طالبان با عملی شدن کامل توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان و گفتگوهای بین الافغانی به دست بیاید. در مراسم ادای نماز عید فطر در ارگ ریاست جمهوری، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه و برخی مقامهای دیگر دولتی شرکت کرده بودند. محمد اشرف غنی همچنین گفت که اجماع سیاسی و منطقه‌ای درباره روند صلح افغانستان وجود دارد و حالا جهان به افغانستان به عنوان یک تهدید نه بلکه بدید فرصت نگاه می‌کند. او یک بار دیگر تاکید کرد که از جمهوریت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در سطح ملی و بین المللی پشتیبانی کامل وجود دارد و هیچ کس نمیتواند که وحدت مردم این کشور را صدمه بزند. آقای غنی گفت که همکاری های بین المللی به گونه گسترده با افغانستان ادامه خواهند داشت.
فصل جدید از مناسبات بین المللی ما آغاز شد. یقین کامل داشته باشین که همکاری های بین المللی به صورت نو و بهتر و مفیدتر تنظیم بشه. دسته ورز نده تزه یا به تلیفون یا به ارتباطات بانده دملاتر تینگ آواز و نورم.
رئیس جمهوری افغانستان گفت که بر اساس یافته های نهادهای جهانی طالبان در یک سال گذشته به ارزش حدود $1 میلیارد به زیربناهای افغانستان خساره وارد کرده و حالا هم این روند ادامه دارد. طالبان پیش از این گفتند که تأسیسات عامه را به گونه عمدی مورد حمله قرار ندادند و ادعاهای حکومت افغانستان در این باره را رد کردند. طالبان 3 روز عید فطر را آتش بس اعلام کردند. حکومت افغانستان در واکنش به این اقدام طالبان به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داد که آتش بس 3 روزه را رعایت کنند. هرچند حکومت افغانستان و مردم این کشور می خواهند که این آتش بس ادامه یابد، اما طالبان بر آتش بس 3 روزه تاکید دارند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان می گوید انتخاب دولت با مردم برای حل بحران جاری این کشور راه حل سیاسی است، نه ادامه جنگ ویرانگر. محمد اشرف غنی امروز پس از ادای نماز عید سعید فطر در ارگ ریاست جمهوری همچنان گفت که دامان جمهوریت باز و گسترده است. لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی و مشاور حامد کرزی رئیس جمهور سابق صحبت داشتم. نخست از وی پرسیدم که آیا طالبان برای پیوستن با جمهوریت آمادگی دارند؟
طالبان به پیوستن به جمهوریت آمادگی ندارند. در آخرین اظهاراتشان اونا میگن که باید یک حکومت جدید برپا شود در افغانستان.
آقای غنی همچنان گفته که اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان وجود دارد. با در نظر داشت تحرکات و دید و بازدیدهای اخیر مقامات آمریکایی از منطقه و خصوص پاکستان، آیا واقعا بازیگران منطقوی به این نتیجه رسیدند که در افغانستان صلح تامین شود؟
پاکستان میخواهد که در افغانستان یک مصالحه ملی شود و نوع مصالحه ملی را واگذار میکنه به طالبان و افغانها، و طالبان گفتند که ما حکومت فعلی را قبول نداریم، حتی بعض رهبران سیاسی فعلی را قبول نداریم و اونا باید به ما تسلیم شوند. اجماع منطقوی بله، در یک موضوع اجماع است که اگر در افغانستان مبادا خدا نخواسته جنگ داخلی شروع شود، در پاکستان و در ایران میلیون ها مهاجر از افغانستان سرازیر خواهند شد و نه ایران میخواهند نه پاکستان، و اگر در افغانستان یک حکومت تقریبا شدید اسلامی بیاید، ایرا جمهوریت های آسیای مرکزی هم نمیخواهد.
دکتر فرهادی، طالبان و دولت در مورد آتش بس در روزهای عید توافق کردند. مردم افغانستان آرزو دارند که این آتش بس به طور دائمی تمدید شود. چقدر احتمال تمدید آتش بس وجود دارد؟
متاسفانه احتمال تمدید آتش بس 0 است. بعد از این طالبان میخواهند که یا ایست که حکومت تسلیم شود، چیزی که ملا هیبت الله در پیغام عید خود گفته که بیاین تسلیم شوین، بعد از او باز حرف میزنیم که به کی چی میرسه، و یا ایست که اینا میخواهند که توسط جنگ حکومت سقوط بده. معلوم دار حکومت تسلیم نمیشه. ایره هم امروز رئیس جمهور افغانستان گفته که شما تاریخ مطالعه کنین که در افغانستان هیچ وقت تسلیم نمیشه، و این معنیش است که در حقیقت اونا یک چیز میخواین، این طرف دیگه چیز میخواد و جنگ ادامه میافته.
بله دکتر فرهادی، با توجه به اظهارات اخیر شما، یک رای حلی که هر دو طرف خود او برنده احساس بکنند چی خواهد بود؟
این رای حل باید که شورای عالی مصالحه پیدا میکرد و پیدا بکنه که با طالبان مذاکرات به شکل شروع کنه که برایشان پیشنهادات بسیار واضح کنه، نه ای که جمهوریت و اینا به خاطر گورخ و اونا گفتن که نه و در اون صورت جنگ ادامه شد. اما از دیشب به این طرف در افغانستان حرفای دیگر هم شروع شده که یک شورای دیگر در افغانستان ساخته میشه به غیر از شورای عالی مصالحه، به امتداد شورای عالی مصالحه. پس کابل هم هنوز کارش در راستای صلح در حال تکامل است.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی و مشاور حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گروه فلسطینی حماس امروز صدها راکت را بر شهر بیت المقدس و چندین منطقه دیگر اسرائیل پرتاب کرده. همزمان با راکت پراگنی های گروه حماس، اسرائیل گفته که با ادامه حملات هوایی به فشارهایش بر نوار غزه ادامه می دهد. این در حال است که جامعه جهانی خواهان کاهش جنگ های شدید در منطقه شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قصر سفید میگوید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا حملات راکتی بر اسرائیل در جریان خصومت‌های اخیر میان گروه حماس و اسرائیل را محکوم کرده است. حمله ها از روز دوشنبه آغاز شده. قصر سفید دیروز چهارشنبه افزود که رئیس جمهور بایدن در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حمایت بدریغ ایالات متحده را از امنیت اسرائیل اعلام کرد و دفاع از خود را حق اسرائیل خواند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بعد از صحبت تلفنی با صدر اعظم نتانیاهو گفت توقعش این است که خشونت ها هر چه زودتر پایان یابد، اما او افزود که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. همزمان شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست فوری را برگزار کرد. واشنگتن میگوید که نماینده آمریکا برای شرق میانه را به منطقه میفرستد که به کاهش تنش کمک کند. در ضمن آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور محمود عباس رقیب گروه حماس گفتگو کرده است. مقام های صحیحی میگویند که از روز دوشنبه یعنی آغاز درگیری ها تا کنون حداقل 56 فلسطینی به شمول 14 کودک در غزه کشته شدند. آنها همچنان گفتند که 7 اسرائیلی در این درگیری ها جان باختند. اردوی اسرائیل میگوید که حماس گروه جهادی حاکم بر غزه در 3 روز گذشته 1500 راکت را بر اسرائیل شلیک کرده که بر بیت المقدس و دیگر شهرهای جنوبی این کشور اصابت کرده. بسیاری از این راکت ها توسط سیستم دافع هوای اسرائیل خنثی شده است. در مقابل اسرائیل هم صدها حمله هوایی را بر آنچه نظامیان این کشور اهداف جنگجویان گروه حماس در غزه می‌خوانند انجام داده. غزه منطقه پرنفوذی است که 2 میلیون نصف آن کودک جمعیت دارد. این منطقه سال هاست که در محاصره بوده و با بحران کمک‌های بشری روبرو است. حملات هوایی اسرائیل بعد از راکت پراگنی جنگجویان حماس بر بیت المقدس و دیگر مناطق آن صورت گرفته است. گروه حماس این راکت ها را بعد از درگیری ها میان پلیس اسرائیل در نزدیکی مسجد الاقصی در بیت المقدس شرقی بر اسرائیل پرتاب کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماری از زندانیان که تازه از ایران به افغانستان انتقال یافتند میگویند که در زندانهای ایران مورد شکنجه، لتوکوب و بدرفتاری قرار گرفتند. آنها میگویند که بسیاری از افغانها به اتهام انتقال مواد مخدر اعدام شدند و همچنان کیفیت غذا در زندانهای ایران نیز بسیار پایین بوده. جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد یونس 43 ساله با صدها زندانی افغان بر اساس تفاهم‌نامه تبادله زندانیان میان افغانستان و ایران به زندان مرکزی هرات منتقل شده. او 5 سال پیش به اتهام انتقال 0.5 کیلوگرم مواد مخدر نوع هیروئین در ایران بازداشت شد. او در زندان‌های طیبات و چناران ولایت خراسان رضوی در حبس بوده، اما ادعا می‌کند که در این زندان‌ها شکنجه، لتوکوب و توهین شده.
امو اوایل که می‌گیرن امو ستاد مواد مخدر از اینا برخورد بعد می‌کنه خود مرد، یعنی کتک زدن، یعنی که به سرده که شونا مستس شده. خب شب که ما 3 شب یک دست ما آویزون بود، بمود نردهای داخل زندان نردهای بود آویزون کرده بودن دست ما رو به شکل که اصلا پا ما نمرسید بزنه و کتک هم خوردن کفایت کرد.
بر روایت محمد یونس در بسیاری از وقتها غذای کافی برایشان در زندانهای ایران میسر نبود و همچنین غذا نیز از کیفیت پایینی برخوردار بوده است. او از مقام‌های ایران می‌خواهد که برخورد مناسبی با زندانیان افغان در پیش گیرند.
حقوق انسانی مد نظر بگیر، کرامت انسانی خوبه ولی به زبان میگن در عملت نه. من ندیدم در عملت بشه.
ایران قوانین سختی در پیوند به قاچاق مواد مخدر دارد و برخی از افغان‌ها به این اتهام گردن‌هایشان زیر چوب اعدام رفته. آمار مشخصی از افغان‌های اعدام شده در ایران وجود ندارد. فرامرز ساکن ولایت قندوز در شمال افغانستان است. او در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، اما بخت با وی یار بود و بر اساس روند تبادل زندانیان افغان با ایران به افغانستان منتقل شد. بر اساس قوانین افغانستان جرم فرامرز تعدیل شده و حالا چشم برای دیدن دو فرزندش است.
خیلی سخت بود برام، خیلی سخت شد. با 5 سال زیر میدان بودم. هم جرم داشتم، هم جرم من اعدام کردن. هم جرم من اعدام کردن. 2 سال بود که سر 2 سال اعدام شدم کرد. خیلی بچه افغانی را اونجا اعدام کردم. خب با مواد کمی، مواد که زیادی نبود دیگه، مواد کم بود دیگه. با مواد کم. حالا کشورهای دیگه چرا اعدام نمیکنن؟ با مواد کی اعدام کردن؟
اما میرویس امینی سرپرست کمیسیون حقوق بشر هرات در صحبت با رادیو آزادی میگوید که زندانیان تبادل شده افغان کدام شکایتی در پیوند به بدرفتاری با آنان در میان نگذاشتند. او تاکید دارد که تمامی کشورها باید حقوق اولیه و انسانی مظنونین، متهمین و محکومین را مراعات کنند. به تاریخ 17 و 24 حوت سال گذشته 609 زندانی افغان به شمول 16 زن از ایران به زندان مرکزی هرات منتقل شدند و تاکنون 577 تن از بند رها شدند. امرالله نورزی رئیس این زندان میگوید که بیشتر این زندانیان به اتهام انتقال مواد مخدر در ایران محکوم به مجازات شدند.
دوسیه هایشان به اسرع وقت به اساس ریاست محترم سارنولی استناف هرات ارسال گردید و از آن طریق محول محکمه محترم شهری ولایت هرات شد. بعد از بررسی و تعدیل حکم محاکمه ایران به تعداد 16 تن اناس و 561 تن ذکور به اساس تعدیل حکم رسیدگی صورت گرفته و رها شد.
تفاهم نامه تبادل زندانیان میان ایران و افغانستان در سال 1386 خورشیدی به امضا رسیده و تا حال 3 مرحله تبادل زندانیان صورت گرفته. جمشید رسولی سخنگوی لویسانوالی افغانستان به رادیو آزادی میگوید که آمار زندانیان منتقل شده در مرحله نخست مشخص نیست، اما در مرحله دوم حدود 700 زندانی در سال 1398 و مرحله سوم 609 تن در سال 1399 به افغانستان سپرده شدند. رسولی می افزاید که مکنون بیش از 5000 افغان در زندانهای ایران دوران حبسشان را سپری می کنند. ایران پس از پاکستان میزبان بیشترین مهاجر افغان در سطح جهان است. دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای حامی حقوق بشر گزارش کردند که حکومت ایران به بدرفتاری با بسیاری از مهاجران افغان ادامه داده. به گونه مثال از سوء رفتار به شمول بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران، اخراج، بازداشت در شرایط غیرسی و غیر انسانی و دسترسی محدود به تحصیل و مشاغل. اما مقامات ایران بارها موضوع بدرفتاری با افغانها را انکار کردند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران چند ماه قبل در مصاحبه اختصاصی به تولونیوز گفته بود که مهاجران افغان چه کسانی که سند دارند و چه کسانی که سند ندارند می توانند از امکانات آن کشور بهره مند شوند. اما این سخنان برای برخی از افغانهای بازگشته از ایران چندان دلگرم کننده نیست. مثلا محمد یونس می گوید دیگر نمی خواهد که به ایران برود.
خود مادم متنفر شدم از ایران رفتن. خوب خاطره بعد دارم از این زندان بودن و از این برخورد. خود مادم خاطره بعد دارم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
افزایش ناامنی و حضور گسترده طالبان در زون شمال افغانستان فعالیت نهادهای حقوق بشری را محدود ساخته. کمیسیون حقوق بشر در این زون میگوید که در اثر تهدیدهای موجود توسط طالبان نتوانسته که به قضایای خشونت علیه زنان و جنایات ضد بشری رسیدگی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که ناامنی فعالیت نهاد در زون شمال را دشوار کرده. سید محمد سامه، مسئول دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان، نگران افزایش روزافزون ناامنی ها است. او میگوید که به علت تهدید و گسترش حملات طالبان، این نهاد قادر به پیشبرد فعالیت در حمایت از حقوق بشر در ولایت های سرپل، جوزجان و برخی از ساحات بلخ و سمنگان نیست. سامه افسود:
متاسفانه ناامنی ها سبب شده که ما در تعداد زیادی از ساحات 4 ولایتی که تحت پوشش دفتر صحابی مزار شریف است رفته نتانیم. در ولایت بلخ هم در تعداد زیاد از ولسوالی ولایت بلخ هم برای شما معلوم است نسبت ناامنی ها همکار مسافر کرده نمیتونه و این طبیعتا زمینه را مساعد میسازه برای نقص بیشتری مسائل حقوق بشری در ساعاتی که ناظرین حقوق بشر رفته نتانه و در وجه حاکمیت قانون وجود نداشته باشد.
آقای سامی افزایش فعالیت گروه طالبان در بلخ را نیز نگران کننده میخواند. او میگوید که ضعف در برقراری امنیت و فعالیت طالبان در بیش از 8 ولسوالی ولایت بلخ کمیسیون را در قسمت بررسی اوضاع حقوق بشری و رسیدگی به قضایا با چالش روبرو کرده. فعالیت هراس افغانانه تنها مانع در برابر حضور کارمندان کمیسیون حقوق بشر در ساحات دوردست شمال نشده، بلکه برخی دیگر از نهادهای حامی حقوق بشر از مشکل مشابه حکایت میکنند. مریم کریمی مسئول بنیاد کودک در بلخ است. این نهاد در بخش کمک های حقوق بشری به اطفال در بلخ کار می کند. خانم کریمی می گوید که فعالیت های این نهاد از سطح ولسوالی ها به مرکز شهر مزار شریف محدود شده. کریمی گفت که ناامنی در ولسوالی های دولت آباد، بلخ، چهاربولک، شولگره و چمتال افزایش یافته. او بیشتر گفت:
مناطق اطراف بسیار ناامن هست. ما متاسفانه نمیتونیم خدمات خودمان را در ساحات دور افتاده تر از شهر و ناامن، مخصوصا برای فعلا که ما در خود بلخ فعالیت های گسترده داشتیم بابت حمایت از کودکان نیازمند قطع کردیم، به خاطر که ناامنی در اون ساحات وجود داره و مددکار اجتماعی ما اکثرشان خانوم میباشن، اینا نمیتونن در اون ساحات ناامن کار بکنن.
اما عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ میگوید که برای سرکوب طالبان و برقراری امنیت همکنون در 3 ولسوالی بلخ عملیات جریان دارد و دامنه‌یان به سایر نقاط ناامن بلخ کشانده خواهد شد. طالبان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را یک نهاد وابسته به حکومت دانسته و گفتند که به این نهاد در ساعات تحت کنترل خود اجازه فعالیت نمیدهند. این گروه 3 روز عید را آتش بس اعلام کرده. اما پیش از آن از اول ماه می طالبان تحرکاتشان را در مناطق مختلف افغانستان افزایش دادند. بسیاری از مردم عادی به شمول نهادهای حقوق بشری از طرفهای درگیر جنگ می خواهند که صلح کنند.
حال توجه کنید به نظر چند شنونده رادیو آزادی در این مورد.
پیام ها و نظریات شما
سلام از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغ و تماشیرم. پیش از فتره به شما مبارک میگم با تمام کارکنان رادیو آزادی. خداوند عالم عید خیر کنه در افغانستان. یک قربان دایمی را دیاره که مردم افغانستان از این بدبختی خلاص شوه. دکتر توکلی هستم از ولایت دایکندی. شما از مخالفین دولت ایست که با چنین کشتار شما با 100 سالم که شما به قدرت نمیرسین. اگر به قدرت هم برسین شما پایدار نخواهید بود، بجز این که حداقل کرامت انسانی و مسلمان بودن را و انسان بودن را بدانید. واقعا فراموش کردن. ما نمیدانیم چگونه انسان ها، چگونه اسلام، چگونه انسان بودن را اینا دارن که توجیه بکنن. و هیچ ما در هیچ ادیانی، در هیچ تاریخ و در هیچ جنگ های چنین کشتاری و وحشیانه ندیده بودیم و نشنیده بودیم.
منصور هستم، با شما از سیدن هم کلام است. آتش بس واقعا بسیار زیاد خوشنود و خوشحال هستیم. ماهایی که بخصوص دور از وطن هستیم و در دیار غربت زندگی میکنیم، به خاطر از اون ملت رنجیده و غم دیده که 40 سال متواتر است که همه روزه کشته میشن به دلایل متفاوت و به شکل‌های مختلف. اما گپ اصلی ای است که 3 روز بسیار زود گذر است. مردم و ملت افغانستان خسته شدن از جنگ و از این بدبختی کشتار. این آتش بس باید دائمی شود. برادر کشی بس از وطن و ایران کردن ها بس است.
بنده عبدالولی هستم از ولایت ایران.
به نظر ما این آتش بس سروزه خیلی خوبه، کاش که دائمی باشه که ما دائم الوقت حال به دراز به آتش بس دائمی باشه که با وطن ما به آتش نسوزه، وطن ما آرام باشه که همیشه همه پیر و جوان مرد و زن به آرامی زندگی کنیم.
پیام شما نظر شماست.